أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وأنتقني بالهدى وألهمني التقوى ووفقني للتي هي أزكى واستعملني بما هو أرضاه. اللهم اسلك بي الطريقة المصلى واجعلني على ملتك اموت واحيا. اینجا عرض کردیم اللهم اسلک بی الطریقة المصلا، راهی که من طی میکنم در زندگی. امام از خداوند مسئلت میکنه که این مسیر بهترین مسیر باشه. خب این رو در یک دو جلسه گذشته عرض کردیم، در طریقی که انسان در جهات مختلف در نظر میگیره، خب این دخیله. طریقی که در ارتباط با مردم داره، طریقی که در انجام وظائف خودش داره، و یکی از اونها که مهمترین هست طریقی است که در مسیر فکری خودش انتخاب میکنه. من از ابتدا در چه مسیری میافتم و حرکت میکنم؟ اینکه ما بگیم مسیر برای خداست، بله خیلی مسیرها هست برای خدا، اما آیا همه این مسیرهایی که اسم خدا توشه و برای خدا هست، اینها طریقه مصلحه میشه؟ اون کسانی هم که به جنگ سید و شهدا رفتند، متقربن الالله سید و شهدا رو کشتند. این بود یا خیل الله ارکبو، فرماندهشون میگفت، و واقعا معتقد بودن این رضایت خدا در این کار هست. شما حتی از شمر ابن زلجوشن اینو درش خورد بشید، یه آدمیست که دقیق روی عقیده عمل میکنه، روی عقیده و عقیده الهی هم عمل میکنه. این جزء به اصطلاح خوارج شد. و بعد هم وقتی که آمده کربلا میگه من کار ندارم، امام حسین پسر پیغمبره، هر چی که هست. مقابل حکومت این خروج کرده و این حکومت هم ولی امره، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، خدا گفته اطاعتش کنید. این یزید میگه امام حسین رو بکشید، من وظیفه شرعی دارم که اقدام کنم. خداست. طریقه مصلحه فقط طریقه ای نیست که خدا درش باشه، تو همه اینها خدا بود. خوارج کسانی بودن که در عبادت، در زهد کسی به پاشون نمیرسید، شب تا صبح عبادت میکردن، همه ی روزها روزه بودند. اما این عقیده این هست، علی کافره، علی کافر شده، عقیدهشون بود دیگه. این که طریقه مصلا چه طریقه ای من بگیرم، اونی که عمده هست، این طریقه مصلا، این برتری، این فضیلت در تفکری است که من در این مسیر میخوام بگیرم. یه کسانی هستن که انقدر تند میشن، از خود امامم تندتر میرن، از خود پیغمبرم تندتر میرن. آقا امیرالمؤمنین، اون آقا رفته بود عیادتش، گفت برادرم رفته صحرا و تو بیابون زن و بچه رو ول کرده، دائم مشغول عبادت، خوش به حالش، ما اینجا گرفتار هستیم به زندگی و بساط. حضرت فرمودن اگر الان در همین حالت این قبض روح بشه، قطعا جاش جهنمه. یعنی چی عبادت خدا رو گرفته، زن و بچه و زندگی رو ول کرده؟ تفکر ناسهیه. ولذا طریقه مصلحه این معنایی است که انسان چه مسیری رو در پیش بگیره که نه تنها این مسیر صحیح باشه. ما دوتا صحبت داریم، یکی مسیرمون صحیح باشه، این مسیر صحیح یعنی تند خوارجی نباشه. ما گاهی از اوقات از امام جلو میافتیم. خب امیرالمؤمنین رو شناخته بودن کسانی که خوارج بودن، اون کسانی که مقابل علی ابن ابی طالب ایستادن، اگر برای جایزه معاویه بود آدم دلش نمی سخت، آدم دلش نمی سخت، بابا پول می گیره، کاسبه، این کاری با خدا نداره، کاسب پول میگیره. اما اینا خوارج کسانی بودن که پولم نمیگرفتن، بدبختا پول نمیگرفتن. اینا بر اساس عقیدشون با علی ابن ابی طالب عداوت داشتن، نه با علی ابن ابی طالب. هر کسی که معتقد به او هست، هر کسی که تابع او هست، او هم کشتنش واجبه. نه تنها کشتن خودش، زن و بچهش هم با کشی مشکال نداره. ولی لله قربتن الالله. وقتی هم کسی رو میکشتن، دستشون رو میشستن و وضو میگرفتن و نماز میخوندن و خدا رو شکر میکردن. الان ما داریم دیگه، الان در همین داعش و امثال اینها، واقعا بعضی از آقایون میگفتن که این، حالا دستگیرش کرده بودن یا چه کرده بودن، این بیهوش شده بود اونجا، از هوش رفته بود به اصطلاح. وقتی به هوش آمده بود تو بیمارستان یا هر کجا، این پرستار و دکتر و اینا رو میدید، تعجب میگه بس حوریه ها کجا هستن، مگه من تو بهشت نیستم؟ این به خاطر بهشت داره خودش رو منفجر میکنه، صدها نفر رو کنار خودش میکشه. این تفکره، این تفکر کجه. این طریقه وسطا که نیست، هیچ طریقه کجه. قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، تعبیر آیه عجیبه، اخسرین اعمالا، الذین زل سعیهم فی الحیات دنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. این کسانی به اخسرین اعمالا، حتی این خسارتش از اون کسی که تابع هوای نفس شده، یک عمر شهوترانی به حرام کرده، یک عمر مال مردم خورده، این اخسره. هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، اون کسی که خیال میکنه در راه خدا داره حرکت میکنه، مسیرش درسته، و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کار درست داره انجام میده، خیال میکنه این میشه اخسرین اعمالا، یعنی از اون کافر وضعش بدتره. این مسئله است. پس یک وقت ما صحبت این رو داریم که طریق صحیح رو بگیریم، و عمده طریق صحیح توجه داشته باشیم در عمل بدون تفکر و بدون فکر نیست، عملی که تقلیدی باشه. چون این آقا این کار رو میکنه، پس خوبه منم این کار رو بکنم. ما خیلی از اوقات اینجور هستیم دیگه، یه ایدئالهایی برای خودمون درست میکنیم، این ایدئالها هم خدایی، بعد تبعش حرکت میکنیم، میگیم این درسته، نه این درست نیست، من خودم مسئولم، فردا یقه منو میگیرن چرا این کار رو کردی، چون اون آقا این کار رو انجام داد پس درسته. نه، من باید خودم فکر داشته باشم. انسان مؤمن انسان متعهده، انسان مؤمن انسان متفکره، مسیر خودش رو بر اساس اون فکر باید انتخاب بکنه، نه تنها مسیر صحیح انتخاب بکنه. مسیر صحیح اون طریقه وسطاست، نه اینور بالا نه اینور پایین، صحیح باشه. بعد صحیح که بود، اینجا امام طلب میکنن بعد از گذشتن از این مرحله که این طریق صحیحی که من انتخاب میکنم، تو این انتخاب فکری برترین طریق رو انتخاب بکنم، برترین طریق رو انتخاب بکنم. در راه خداست، در راه خداست، هیچ مشکل فکری هم نداره مثل قضیه خوارج. من برای خدا پولی از راه حلال تحصیل کردم، الان میخوام حج برم، حج مستحبه، حج مستحبه، میخوام حج برم، پولم دارم، از راه حلالم هست، با این فکرم هم درسته، هیچ مشکل فکری هم ندارم. اما اینجا روزگاری است که در کنار من این همسایه من دخترش رو خواستگاری کردن، 5 سال مونده این جهیزیه نمیتونه تهیه کنه براش، این دختر تو خانه مانده. این اونجا همسایه من پسر داره، این میخواد یه 2 اتاق اجاره بکنه، این زن خودش رو دستش رو بگیره ببره اونجا، توان نداره. اینجا این طریقه مصلاح بین این دوتا، حج مستحبی رفتن منه یا کمک کردن به این، این طریقه مصلاح است. راه درسته، من اگر حج برم کار بدی نکردم، من اگر حج برم کاری برای خداست، لله مشکلم نداره، چون پولم از حرام نیست. نه، حق الهی من دادم، بدهی به هیچ کس ندارم، دلم میخواد برم اونجا کنار مسجد الحرام، عرض کنار کعبه، اونجا دعا کنم، نماز بخونم، کار درستیه. اما این کار درست هست، اما طریق مصلاح هم هست در این شرایطی که مردم در زندگی روزمره خودشون معطلن. اینجا مسئله پیدا میشه، این مصلاح اینجا خودشون نشون میده. ما در طریق مصلاح بحث در طریق غلط و صحیح نمی کنیم، گذشته از اون مرحله، یعنی یک مرتبه بعد از اونه که عرض کردم خود اون مرتبه که طریق صحیح رو میخوایم انتخاب بکنیم، این فکر میخواد، طریق فکریه که من مثل خوارج نشم. من کسانی که می آمدن امام صادق رو نصیحت می کردن که آقا این زهد نداری شما، زندگی اینجوری درست نیست، و خب این فوق امام میخواد حرکت کنه، بودن از متصوفه در اون زمان، امام صادق رو نصیحت می کردن. کسانی بودن امیرالمؤمنین رو نصیحت می کردن آقا اینجا این جنگ میکنه، خون مردم ریخته میشه، اینجا مسلمان کشته میشه، ما میریم کنار، نه با معاویه کار داریم نه با تو، که سالم بمانه دینمون، دینمون سالم بمونه برای سلامت دینش. حالا اونایی که اهل پول نبودن میگفتن ما میریم کنار عبادت میکنیم، نمیایم تو جنگ ها، نه سمت تو میایم نه سمت معاویه میریم. اینا خوباشون بودن دیگه، اینا خوباشون بودن. این تفکر که بابا این تفکر دین، اگر تو به امامت این آقا معتقدی، اگر تو معتقدی علی ابن ابی طالب امام هست، خب تابع باش، از نظر فکری باید در مسیر او حرکت بکنی. اینجا صرف این که معاویه هست، علی ابن ابی طالب هم هست، ما دینمون حفظش در این است که هر دوتا رو ولشون کنیم بریم سراغ عبادت و زندگی شخصی خودمون. اینه. یه ادم از اون طرف به قول معروف می آمدن پول می گرفتن از معاویه مقابل علی ابن ابی طالب، اما این مقدسایی که می رفتن کنار، اینا کارشون خسارت بارتره، چون او پولی گیرش می آمد. این مجانی از مسیر خدا منحرف شده. مسیر خدا یا معاویه است یا علی ابن ابی طالب، دوتا با هم جمع نمیشه، جمع نمیشه. معروف هست بین مردم خدا و خرما رو با هم جمع کنیم. اونجا امرآس هم همین جور میگفت، امرآس میگفت در ایمان، نماز، تقوا علی ابن ابی طالب. آدم بخواد نماز بخونه بهتر از علی چی؟ باید بره پشت سر علی نماز بخونه. اما خب سر سفره که میخوایم بشینیم، این سفره علی به درد کار ما نمیخوره، سفره معاویه به درد میخوره. وقت جنگ هم که کشت و کشتار کنار وای میسیم، هر طرف غلبه کرد بریم سمت او. این یه سبکه. یه سبک هم هست اینجوری نیست، میگه من کار ندارم عبادتم رو بکنم. بابا در اینجا وقتی معاویه هست، این مسیر تضاد داره با علی ابن ابی طالب، این باید حذف بشه، در مسیر حذفش باید با سلمان حرکت کنه، باید این قدرت در دست علی ابن ابی طالب باشه نه معاویه. زمان امام مجتبی خیلی از کسانی که خیلی شأن داشتن، نمیخوام اسم ببرم، حالا اسمم ببریم هست دیگه تو تاریخ نوشتن، حجر ابن عدی خیلی گرانقدره، حجر رو من خیلی دوستش دارم، حجر ابن عدی عاشق علی ابن ابی طالبه، عاشق به تمام معنا، یعنی وقتی میخوان بکشنش اونجا قبرش رو هم کندن، با اینکه علی ابن ابی طالب خودش به حجر فرمود حجر روزگاری میرسه، از تو میخوان نسبت به من براءت پیدا کنی. حجر هیچ اشکال نداره، به زبان براءت پیدا کن، جان خودت رو حفظ کن، اما در دلت با من زاویه پیدا نکن. فردای قیامت اگر در دل با من زاویه داشته باشی گرفتاری. اینو بهش فرموده بود، اونجا مجبورش کردن، قبرش رو کندن، خودش نیست، جوان شاخ شمشاد جلوش، اونم کنارشه، قبر اونم کندن. یا نسبت به علی تبری کن یا میکشیمت. خود آقا علی ابن ابی طالب بهش فرموده که اگر اینجا گیر کردی به زبان اشکال نداره، اما این به زبان هم حاضر نشد، حاضر نشد. عاشق اینه، این عشقه. ما علی علی میگیم بدانیم. بعد اونجا میخوان اذیتش کنن دیگه. بعضیا ذاتن مریضن، بعضیا رزلن. در این شرایط بچهش اینجا کنارش، قبر جفتشون رو کندن، گفتن حجر ترجیح میدی اول تو رو بکشیم یا بچه تو بکشیم؟ یه بابا جوانش کنارش گفت اول بچه ما بکشید. بچه ما گفت هر کسی بچهش رو دوست داره فلان. گفت نه اول بچه ما بکشید. گفتن چرا؟ گفت میخوام داغ جوان هم در راه علی دیده باشم، وقتی میمیرم که این داغ جوان در مسیر عشق علی تو دلم باشه. خب این عاشق، وقت این سرنوشتش این میشه که اونجا دفنش کردن. بعد از 1300 سال 1400 سال داعش که میاد قبرش رو شخ میزنه، جنازه‌شو برمی‌داره این ور اون ور. یعنی بعد 1300 سالم برای علی ابن ابی طالب هزینه میده. یعنی این توفیقه، این توفیقه. مرده اما هنوز با وجود جسمش هم داره هزینه میده برای علی ابن ابی طالب در مسیر. این یکیه، این یکیه. این حجره، ببینید کار چقدر مشکله در مقابل امام مجتبی. امام مجتبی مسیر صلحی که انتخاب کرد، آقا سید الشهدا هم اگر اونجا بود صلح میکرد. دلیلش هم این که 9 سال امامت آقا سید الشهدا بعد از برادر در همین قرارداد صلح گذشته دیگه، قبول صلحه، قبول صلحه. سال 10 امامتی که مسئله قیام پیش میاد، اونجا امام احساس کردن که مردم نمیفهمن معاویه یعنی چی، از جنگ خسته شدن، حوصله ندارن، میگن این همه دردسر نمیارزه، حکومت معاویه رو نمیفهمن یعنی چی، حالیشون نیست، ولذا کارشکنی میکنن. اونجا عبیدالله ابن عباس فرمانده، پسر عموی امامه، صبح که مردم بلند میشن باش نماز بخونن، میبینن رفته سمت معاویه، پول آمده، اینم رفته، دومی سومی مگه نبود؟ اصحاب آقا امام مجتبی نامه می‌نویسن به معاویه که مشکلی نداره، تو هر وقت دستور بدی حسن رو کتبسته تحویلت میدی. اصحاب سپاهشه. خب امام این احساس رو کردن، صلح کردن. صلح یعنی چی؟ یعنی بسم الله گذاشتیمتون، ما حکومت نمی کنیم دیگه به شما، ما گذاشتیمتون دست معاویه، بچشید حکومت معاویه رو، بچشید. و چشیدند، چشیدند. همینا بودن که بعدن آمدن به امام حسین ملحق شدن برای قیام مقابل یزید. اینا از اول نمی دونستن مطلب چیه، نمی شناختن معاویه رو. حتی مثل مغیره، مغیره رو شما در قصه حضرت صدیقه ایام فاطمی هستی که آشنا هستید با نامش. این مغیره آمد از اصحاب خیلی نزدیک معاویه شد. این باز یه اعتقادی داشت، به قول معروف یه دینی داشت، منحرف منحرف نبود مثل خود معاویه. یه روز پیش معاویه اونجا نشسته بود، بساط و بزم و همه اینم بود دیگه، اینم تو همه چی بود. یه وقتی معاویه اونجا هست، مؤذن اذان گفت، ظهر بود غروب بود، مؤذن اذان گفت الله اکبر، تا گفت اشهد ان محمد رسول الله صلوات الله و سلام علیه، دید معاویه دست میزنه رو دستش، گفت هنوز این اسم اون بالا هست، نتونستیم بیاریمش پایین. مغیره تا اینجا بود اما اینجا رو نتونست تحمل کنه. گفت پیغمبر دیگه این علی نیست که، نمیدونم چی. گفت اصل قصه همینه که من باش مشکل دارم. اونجا مغیره هم متوجه شد معاویه یعنی چی، ولذا وقتی آمده به پسرش میگه من نمیدونستم این اصلا دین و اعتقاد نداره. این خیال میکرد تا اون زمان معاویه اعتقادکی داره، اونم فهمید. و این فهمیدن که بعد از قیام سید الشهدا به فاصله ای حکومت از آل ابی سفیان به آل مروان منتقل شد، بعد هم حکومت پلیسی شد، بعد هم مزمحل شد، همین مردم ریختن جنازه های بنی امیه را از قبر درآوردن آتش زدن، این بود. اما دیر فهمیدن. حجر ابن عدی که میاد تعرض میکنه به امام مجتبی، خب دلش میسوزه، این ارباب تدینه، اما فکرن هنوز بالغ نشده، اون بلوغ رو بعد پیدا میکنه. یا مسل المؤمنین، چند نفر تعبیر اینجور به امام داشتن؟ آیا حرکت امام مجتبی تذلیل مؤمنین بود یا تعظیم مؤمنین؟ عاشورا و بعد حرکتی که بعدها پیش آمد نشون داد که اگر امام مجتبی این صلح را نمی کرد، اصلا زمینه‌ای برای حرکت اهل بیت و بقاء تفکر شیعه و تفکر علی ابن ابی طالب اصلا باقی نمی موند در اون جنگ. ولذا صلح بود برای این تفکر یه فرصتی ایجاد کرد که مردمان گم کرده راه بفهمند معاویه یعنی چه، بفهمند همون قصه جاهلیت اولا هست، بفهمند همون ابو سفیانه، همونی که می آمد با پیغمبر می جنگید، همونه با آقا سید و شهدا داره می جنگه، همونه با اهل بیت، اینا باید بفهمند. اما خب انسان دیر می فهمه. ولذا طریق راه اینقدر سخته که حتی حجر ابن عدی ها ابتداعا در می مانند، اما حجر بعد عذرخواهی کرد و فهمید و در مسیر افتاد و در راه علی ابن ابی طالب هزینه داد، جانانم هزینه داد. خب اینا هستن طریق مصلا. این طریق مصلا همون طریقی است که بعدش امام می‌فرمایند وجعلنی علی ملتک اموت و احیا. من وقتی می‌میرم یکی مردنه، این مردن در ملت تو بمیرم، در ملت تو یعنی از تابعین تو باشم خدا، از اونایی که در مسیر تو هستن. ملت تو، ملت شخص کیا هستن؟ ملت تو اینا هستن. اونجا با اینا، تو اینا، با فکر اینها، با این تفکر بمیرم و احیا. اون احیا خیلی مهمتره، فردا که میخوام زنده بشم اونجا با این ملت زنده بشم، حشر من توی اینا باشه. گاهی از اوقات حشر در بین حیواناته، گاهی از اوقات حشر در بین کفاره. اینا توجه داشته باشیم. انسان زندگیش یک داستانی است که از ابتدای بلوغ آغاز میشه و این آغاز شدن عمده تأثیر رو فکر انسان و تفکر داره. ارزش عمل به تفکره. اونایی که گفتن تفکر و ساعت افضل من عبادت سبعین سنه، اینو میگن 70 سال عبادته، اما این تفکر یک ساعته، تفکری که حر ابن یزید ریاهی دارد یک ساعت هم نشد، این تفکر افضل من عبادت سبعین سنه. حر میموند در بساط یزید ابن معاویه 70 سال هم عبادت میکرد. خب چی بود؟ چی بود؟ اینه. ولذا این تفکر، حرکت از روی فکر، خدایا وسلک، اینجا اسالوکه هم نیست، تقاضا نیست، خدایا اینجا من خیلی ضعیفم، خودت کاری بکن، من ضعیفم، اسلوک، خودت منو بنداز تو این راه. این بیشتر از این است که خدایا از تو میخوام، اسالوکه، بیشتر از این است که خدایا به من توفیق بده. نه، خدایا این کارو بکن، من بنده ضعیفم، من در تفکر ضعیفم، من گول میخورم، من ساده اندیش هستم، تفکر استواری به من بده که بتوانم طریق مصلا و بهترین طریق رو بپیمایم. نه تنها طریق صحیح باشه، کج و راست نباشه، نه، مصلا هم باشه. مصلا یعنی برتر، طریق بهتر در راه رسیدن به تو، در راه جلب رضایت تو، در راه تقرب به تو، بهترین و نزدیکترین راه باشه. خب محفلمون نورانی شد با کلام وجود مقدس آقا امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه. اللهم صل على محمد و آل محمد. اما بحثمون، ما بحثمون در انقلاب نسبت دیگه اواخرش، آقایون خسته شدید، حوصله‌تون سر رفته، اما انقلاب نسبت بحث ضروری هست. صورت دوم از انقلاب نسبت جایی است که صورت اول جایی بود ما یک عام داشتیم، یه دلیل عام، دو تا خاص داشتیم یا چند تا خاص داشتیم. بله، ببینید، بله، اجازه فرمایید عرض کنم، اجازه فرمایید. در ذهب و فز عامه، یعنی ذهب یمکن یکونه دینار باشه، ممکن نباشه، پس دلیل عامه و درهم و دینار اخص میشه. درست؟ عام و خاصه در اینجا. اما آیا در اینجا مراد این است که از ذهب و فضه فقط درهم و دینار بگیریم؟ اون اشکال آقای خویی لازم میاد. اشکال آقای خویی چی بود؟ اشکال آقای خویی این بود که آریه ذهب و فضه نادره، اختصاص پیدا میکنه حکم به فرد نادر. این استهجان که شیخ هم اشکال شیخ میکنه، این استهجان باعث میشه از این معنا دست برداریم. درست شد؟ وقتی از این معنا دست برداریم، البته استهجان رو سیدون الاستاد فرمودن در بیانشون داشتیم که شیخ خودش جواب داده، شیخ از این استهجان جواب میده که اگر شما از خود لفظ مطلق اراده فرد نادر کنید استهجان داره، اما با لفظ دیگر اگر بیاید اراده اون معنای نادر رو بکنید، این به ظهور مطلق کاری نداره که استهجان ایجاد بکنه. اون جواب داد، ایشون هم پرورش داد و به حساب بیان کردید. ولذا اینجا عنایت بفرمایید. دو تا مسئله اونجا بود. یکی این که ما که اینجا هم در این صورت دوم با سر و کار داریم، ما وقتی میخواییم عام رو تخصیص بزنیم، این خاص ما که میخواد عام رو تخصیص بزنه، حالا مبنای قرینیت مبنای اثریت فرق میکنه، این خاص باید معارض نداشته باشه. ببینید این نکته‌ای بود که سیدون الاستاد گفتن در مقابل مرحوم آقای خویی، که آقای خویی فرمودن ولو اینها نسبت این خاصها با هم نسبت عموم منوچه، اما همشون رو تخصیص میزنید. خب ایشون حرفش اینه، شما دو تا خاصی که نسبتشون عموم منوچه میخواید با هر دو تخصیص بزنید، این دوتا در ماده اجتماع مگه با هم تعارض ندارن؟ پس دلیل خاص ما در جزءش منافی داره. منافی داره یعنی معارض حجیتش وجود داره، پس حجیت فعلی نمیتونه پیدا بکنه. وقتی حجیت فعلی نمیتونه پیدا بکنه، چجور بخواید حجتی مثل عام رو با این تبیین بکنید؟ اشکاله، اشکال قوی هم هست. ولذا در اینجا اگر شما در همین مثالی که مرحوم شیخ زده که ما میایم میگیم لا آریه لا زمان فی آریه فل آریه، این عام رو داریم، در اینجا مخصص هایی که داریم یکی اشتراطه، صورت اشتراطه، یکی درهم و دیناره، یکی ذهب و فضه است. اگر اینها رو بخوایم بیایم با هم بسنجیم نسبت به اشتراط، دلیل اشتراط، مخصص اشتراط و هر کدام از ذهب و فضه و درهم و دینار عام و خاص منوچه، بین دلیل ذهب و فضه و درهم و دینار عام و خاص مطلقه. درست شد؟ اما هر دوتاشون یعنی درهم و دینار و ذهب و فضه با دلیل اشتراط نسبتشون عموم منوج میشه. وقتی عموم منوج شد یعنی در ماده اجتماع این مخصص اون معارض رو داره، اون مخصص هم این معارض رو داره. اینجا چجور میتونیم همه اینها رو تخصیص بزنیم؟ ولذا بله بفرمایید.
چون اگر ما
در
اینجا درهم و دینار مقدم نداری، اصلا مورید برای این لازم
اجازه فرمایید. حالا اتفاقا عکس میشه، ببینید درهم و دینار آریهش من کار ندارم، اون زمان رو در نظر بگیرید. الان زمان ما موضوعات خیلی تفاوت کرده در خیلی از چیزا که گاهی نوعاً ما توجه به این تغییر موضوع نداریم. در زمان ما هیچ اشکال نداره، من آریه میکنم از شما درهم و دینار، من سکه آزادی 1000 تا مثلا من میگیرم، بانک گرو میگذارم، وام میگیرم. این آریهش به اصطلاح معموله، این هست. در گذشته اینجور نبود، ولذا اونی که معمول بود در آریه این که عبا بگیرم، این که گردن بند، این ذهب و فضه اینه. مخصوصا چون طلا گرفتن برای زینت، قصه دختر امیرالمؤمنین هم هست، یه آریه مضمونه که حضرت اون تعبیر تند رو فرمود، آریه مضمونه. نوعاً آریه که می گرفتن چیزی که خودش نداره، یه مصرف موقتی داره، آریه میکنه، استفاده موقت بکنه پس بده، این آریه است دیگه. چون در آریه عمدتاً ذهب و فضه بوده و اونجا گاهی از اوقات آریه می گرفته سر به هوایی می کرده گم می شده، خب آریه زمان نداشته باشه، این طلا، این گردنبند، این غیر عباست، ولذا در ذهب و فضه آمدن این چیز رو گذاشتن، زمان رو گذاشتن، درست شد؟ این واضحه. در درهم و دینار آریش واقعا اون وقت نادر بوده، نادر بوده، ولذا این روایت ذهب و فضه رو که عامه، اگر ما بخوایم با روایت درهم و دینار تخصیص بزنیم، یعنی مراد از ذهب و فضه درهم و دیناره، این چی لازم میاد؟ که در عمده اون جهت مصرفی که ذهب و فضه غیر درهم و دینار بوده زمان نباشه، فقط در درهم و دینار زمان باشه، این مشکل داره. اما استهجان و بساط که شیخ میگه ریشش به این بر میگرده. این جدا، این دوتا، اجازه فرمایید، این دوتا رو شما بگذارید، دوتا دلیل رو بگذارید در کنارش، دلیل اشتراطه. دلیل اشتراط یعنی میگه آریه زمان نداره، اعتماد بین مسلمونا هست، آریه گرفتن اعتماد کنن، ضمانت نداره، اگر از بینم رفت به قول معروف افراط و تفریط نبود طوری نیست، اما مگر اینکه شرط بکنن. اشتراط شرط ضمان میکنه، مضمونه که میگن یعنی شرط ضمان بکنه. این آریه به شرط ضمان یمکن که این شرط ضمان در ذهب و فضه باشه، در درهم و دینار باشه، ممکنه در غیر اینها باشه. از اون طرف روایات درهم و دینار و روایات ذهب و فضه یمکن ان یکون مع الاشتراط باشه، یمکن ان یکون مع، پس نسبت میشه عام خاص من وجه. اون وقت در اینجا اگر ما با همون بیانی که مرحوم آقای خویی آمدن فرمودن، ما بیایم در اینجا تخصیص بزنیم، یعنی با این ادله که نسبت بین خودشون اینجوریه، این مشکل پیش میاد که شما خاصی رو که میخواید دلیل مقدم قرار بدید، خاصی رو که میخواید مبین از عام باشه، این خاص باید یه خاصی باشه که حجیت و دلیلیت داشته باشه. دلیلی که معارض داره، منافی داره. منافی یعنی چی؟ یعنی یه دلیلی که وایساده جلوگیری میکنه از اختزاء این دلیل. با این دلیل چجور میخواید عام رو تخصیص بزنید؟ این اشکال سیدون الاستاد، این اشکال قویه، توجه فرمایید. ولذا ایشون میفرمایند در این جور موارد، فقط این مورد نیست، هر کجا در فقه گیر کردید، وقتی اون دلیلی که مخصصه دلیل منافی داره، دلیل معارض داره، اول بیاید اینجا تکلیفشو معلوم بکنید، با این معارض بخواید چکار بکنید، جمع عرفی بخواید بکنید، اینجا میخواید معارضه بینشون بندازی، ترجیح بدید یکیو، میخواید تخییر بکنید، هر کار میخواید بکنید قبل از اینکه تخصیص به عام بزنید، این کار رو با این خاصها انجام بدید. اونی که انتخاب کردید به عنوان مرجح، اونی که به عنوان تخییر انتخاب کردید، با او میتوانید این عام رو تخصیص بزنید، یعنی عام حجت اینجا پیدا میشه. این نکته مهم در اونجا بود. ولذا ایشون گفتن اگر اینجا ما میخواییم همه رو تخصیص بزنیم، راهشون استثناست که ایشون فرمودن. این استثناست، اگر استثنا باشه، استثنا مثل مخصص متصل عمل میکنه، ولذا از موضوع انقلاب نسبت خارج میشه، چون انقلاب نسبت در جایی داشتیم که عام باشه و مخصص منفصل باشه. این گذشت. اینجا طرحش کنیم لااقل مسئله رو. اگر ما این صورت دوم، صورت اولی ما جایی بود که ما یک عام داریم، دو تا سه تا مخصص داریم، این صورت دوم عامهای ما متعدده، عام متعدده، خاص هم گاهی یکیه گاهی چند تا، صورتهای مختلفی آقایون مطرح کردن. اینجا اگر ما، بله من اینجا فقه آوردم، اگر ما در اینجا دو تا عام داشته باشیم در این صورت دوم، ابتداعا در صورت دوم سه تا تصویر میکنن، سه تا تصویر داریم، بعد تصویر سوم هم باز سه تا تصویر پیدا میکنه. این صورت، تصویر اول عبارت از این است که ما دو تا عام داشته باشیم، نسبت بین خود عامها عموم منوج باشه، بعد یه مخصصی وارد بشه، اما مخصص بخوره به مورد اجتماع. بین دوتا عام عموم منوجه، عموم منوج یعنی یه ماده اجتماع دارن، دوتا ماده افتراق، این مخصصی که داریم دقیقا بزنه به ماده اجتماع. مثل چی؟ یک دلیل وارد شده اکرم العلماء، دلیل دیگر وارد شده لا تکرم الفساق، نه الفساق من العلماء، الفساق. خب اینا با هم عام خاص منوج دارن، عالم یمکن فاسق باشه، یمکن فاسق نباشه. از اون طرف فاسق یمکن عالم باشه، ممکن عالم نباشه. در عالم فاسق اینها با هم دیگه تلاقی میکنن و ماده اجتماعشون میشه. خب اینجا این خاصی که وارد شده، این خاص در واقع هر دو رو تخصیص میزنه. این خاصی که ما داریم، خاصمون اینه، یکره، خاصو نگفتم، یکره اکرام العالم الفاسق. ببینید دوتا عام داریم، اکرم العلماء لا تکرم الفساق، خاصمون یکره اکرام العالم الفاسق. این خاص ما وارد شده. این خاص در اینجا، اولا این مورد موضوع انقلاب نسبت هست یا نه؟ اینجا ما با این خاص یکره اکرام عالم فاسق، اکرم العلماء رو با این تخصیص میزنیم اون ماده اجتماع رو، نتیجه چی میشه؟ میشه اکرم علماء غیر فاسق. لا تکرم الفساق رو هم با همین تخصیص میزنیم، اینجا میشه لا تکرم فاسق غیر عالم. درست شد؟ نتیجه این میشه در عالم فاسق، این نسبتی که در اینجا داریم، اینجا مشکل تعارضی که ما داریم، تنافی که ما داریم حل میشه، بدون اینکه نسبتی تغییر بکنه، بدون اینکه این با این تخصیص موضوع جدیدی پیش بیاد. اینجا همون جور که ما عموم منبعی نسبت قبلی داشتیم، الان این عام مخصص ما اکرم العلماء میشه اکرم علماء غیر فاسق. عام مخصص این میشه. لا تکرم الفساق میشه لا تکرم الفساق غیر علما. درست شد؟ این نسبت عموم من وجه که قبلا بوده عیناً محفوظ، بعد از این هم بین دوتا عام مخصص نسبت همون عموم من وجه، انقلابی در نسبت پیدا نمیشه. این قسم اوله، این قسم اوله. پس اگر ما در اینجا دوتا عام داشتیم، یک مخصصی داشتیم بین عام نسبت عموم من وجه، خاص ما دقیقاً به اون ماده اجتماع بین دو تا دلیل میخوره، به هر دو میخوره، در اینجا نسبت تبدلی پیدا نمیکنه، چون این دو تا عام با این مخصص یکره اکرام العالم الفاسق، با این مخصص هم اکرم العلماء هم لا تکرم الفساق تخصیص میزنیم، عام بعد از تخصیص هم نسبتش همون عموم من وجه باقی میمونه. اینجا انقلاب نسبتی پیدا نمیشه. این یک قسم. پس اینجا انقلاب نسبت نداریم، یعنی اصلا موضوع انقلاب نسبت نیست. اما قسم دوم فردا انشاءالله. و السلام علیکم.